صدای آیین‌ها و هنرها.
السلام علیک یا ابا عبدالله،
برنامه از صدای مرکز مازندران.
بسم رب الشهداء و الصدیقین، هموار تجسم قیام است حسین، در سینه عاشقان پیام است حسین، در دفتر شعر ما ردیف است هنوز، دلچسب ترین شعر کلام است حسین.
به تو سلام میدم، درمون دردامی، به تو سلام میدم، تویی که آقامی، به تو سلام میدم، همیشه با آمی.
عاشقان نام حسین و راهیان راه حسین در 43 منزل با کاروان همراه شما ایم با روایت دکتر محمد گلدوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور شنوندگان عزیز. خوب عرض کردیم آقای امام حسین به کربلا رسید و اتفاقاتی که افتاد روز دوم محرم، و عرض کردیم این سرزمین چه سرزمینی بوده، داریم موقعیتش رو توضیح عرض میکنیم. خب بعد از اینکه آقای امام حسین علیه السلام این زمین رو، یعنی نینوا و قاضیه رو، مجموعه کربلا رو به 600 هزار درهم خرید، عرض کردیم از مردم تعهد گرفت که ما اونجا به شهادت رسیدیم، کسانی که میخوان قبر ما رو زیارت بکنن شما راهنمایی کنید و 3 روزم اونها رو پذیرایی کنید. با این دو شرط این زمین رو از اونها خرید و کل زمین 4 مایل بوده، کل زمین نینوا و قاضیه. امام دستور دادن که محل خیمه ها رو در نقطه های پس و پایین سرپا بکنن. زمانی که حضرت زینب سلام الله علیها دلیل این کار رو از امام جویا میشه، امام فرمود به دو دلیل: زمین پس اونجا خیمه های ما باشه، یکی این که دشمن دیرتر به خیمه ها دسترسی پیدا بکنه، و دوم این که کودکان صحنه جنگ رو نبینن. و خب امام روانشناسی به خرج داد، دیگه کودکان بودن، گفت اینا مستقیم صحنه نبرد رو نبینن و صحنه شهادت ما رو نبینن، قطعه قطعه شدن ما رو نبینن، به تعبیری سر از بدن جدا شده ما رو نبینن و اسب رو نعل تازه میکنن بر بدن ما میتازن، اینا نبینن. تعداد خیمه ها در کل میگن 62 تا خیمه بوده، هر یک به فاصله حدود 2 متر. امام در روز دوم که وارد کربلا شد، اولین شبی که امام اونجا اقامت کرد، نامه‌ای به برادرش محمد حنیفی نوشت که قبلا هم اینو داشتیم، اما میگن اینجا یه نامه نوشت، فرمود: برادرم محمد حنیفیه، گویی دنیا اصلا نبوده، انگار آخرت همیشه آخرت بوده، دنیا وجود نداشته و انسان برای رفتن خلق شد نه ماندن. که میدونی در روایات عدیده این رو داریم: ما خلقتم لل فنا، برای فنا و نابودی شما رو خلق نکردیم، بل خلقتم للبقا، شما باید در قیامت باقی باشید. انما تنقلون من دارن الادار، زمانی که میمیرید از یک جای از یک مکانی به مکان دیگه نقل مکان میکنید. خب اینو مربوط به روز دوم محرم. عمر اسد روز سوم وارد کربلا میشه، یعنی امام حسین روز دوم، پس عمر اسد روز سوم وارد کربلا میشه با حدود 4000 نفر سپاهی که از کوفه همراه ایشون بودن. زمانی که عمر اسد به کربلا میرسه، شخصی به نام حضرت ابن قیس رو فرا میخونه، میگه شما برید نزد امام حسین و ازش سوال بکنید برای چی اومده به این مکان، مکان لمجزره برهوت خشک، و چه قصدی داره، مثلا منظورش چی بوده. زمانی که حضرت ابن قیس میخواست بیاد، جز کسانی بود که برای امام نامه نوشته بود، این حضرت ابن قیس برای امام نامه نوشته بود که امام به کوفه بیاد. در تاریخ نقل که از عمر اسد اجازه خواست که من پیش امام نرم، شرم دارم. امام سپس عمر اسد از اشراف کوفه که به امام نوشتن و او رو به کوفه دعوت کردن، از اینا خواست که این کار رو انجام دن. همه اونها که برای امام نامه نوشتن، اینا استنکاف کردن، خب به امام چی بگیم، برای نامه نوشتیم، تو تنها گذاشتیم، همه خودداری کردن. تا اینکه این نفری به نام کثیر ابن عبدالله، یه مرد گستاخی بوده، یه مردی بوده که خیلی بددهن بوده، گفت من میرم و اگه میخوای من سر حسین رو از بدن جدا میکنم، او رو میکشم. عمر اسد گفت نه، من الان فعلا این تصمیم رو ندارم، برو از ایشون علت آمدنش رو ازش سوال بکن و ازش بپرس و مبادا به او درگیر بشی و بهش بگو برای چی به این سرزمین اومده.
تب تند بیابان، ریگزارهای داغ و تفتیده، آغوش فروبسته کعبه و آغوش گشوده کربلا، این آغاز ماجرایی است که پایانی در تاریخ نخواهد داشت. با کاروان
زمانی که کثیر ابن عبدالله به طرف آقای امام حسین علیه السلام اومد، ابو سمامه سیداوی که از یاران امام بوده، بعدن هم ازش ذکر میکنیم، کثیر ابن عبدالله رو دید، شناخت، میدونست که آدم حتاکیه، بددهنیه. به امام گفت که این شخصی که الان داری میاد بدترین مردم روی زمینه. ابو سمامه سائدی اومد جلو و راه رو بر کثیر ابن عبدالله بست، اینکه مثلا بیاد پیش امامو حتاکی بکنه یا برخورد بکنه. گفت شمشیر خودتو باید بذاری و پیش امام بری، با شمشیر نه، با اسلحه نه. کثیر ابن عبدالله هم گفته که نه، به خداوند قسم من چنین نمی کنم، من فرستاده عمر سعدم، با شمشیر همراه من باشه، اگر بگذارید من پیام خود رو میرسونم و در غیر این صورت برمیگردم، یعنی شمشیر رو به شما تحویل نمیدم. ابو سمامه گفت من دستم رو روی شمشیرت میذارم و تو پیامت رو ابلاغ کن. باز کثیر ابن عبدالله گفت نه، من این کار رو نمی کنم، یا با شمشیر میام و پیام عمر اسد رو میرسونم، یا نه من بر میگردم. بعد ابو سمامه سائدی میگه که خب پیامت رو به من بگو، من میرم پیش امام پیام عمر اسد رو میرسانم، چون تو مرد زشتکاری هستی، حتاک هستی و من نمیذارم پیش امام بری. زمانی که این مشاجره در گرفت، کثیر ابن عبدالله بدون اینکه ملاقاتی با امام داشته باشه و پیام عمر اسد رو بده، بر میگرده. بعد عمر ابن اسد شخصی رو به نام قرت ابن قیس تو تاریخ داریم، اینو پیش امام میفرسته و این شخص به طرف امام حرکت میکنه، میاد به خیمه امام تا پیام عمر اسد رو بگه. امام حسین به اصحاب خودشون فرمودن این آقا رو میشناسید؟ عرض کردن بله، ما او رو میشناسیم، قرت ابن قیس رو، مردی از قبیله تمیم و میشناسیم، آدم خوبیه، آدم حتاکی نیست، او رو به حسن رأی معمولا میشناسیم و گمون نمی کنیم که اگر پیشت بیاد شما ناراحت بشید و محزون بشید. اومد پیش امام و به امام سلام کرد و امام فرمود مردم شهر شما مرا دعوت کردن، من نامه نوشتن برای من و من با دعوت اونها اومدم، و اگر اونها الان منو قبول ندارن من برمیگردم. غلط ابن قیس میخواست حرکت بکنه، حبیب ابن مظاهر بهش گفت که ای قرت ابن قیس، وای بر تو، چرا پیش ظالمان میری، پیش ستمکاران میری؟ این مرد رو، یعنی امام حسین رو، یاری کن. و به خاطر اینکه به وسیله پدرانش و جدش راهنمایی شدیم و هدایت شدیم.
فرات همچنان در مسیر زمانها به پیش می رود تا پاسخی باشد برای تمامی پرسش های تاریخ، پاسخی برای همه آنانی که به آزمون کربلا مبتلا می شوند تا تفسیری باشد بر راز رنج انسان ها.
خب زمانی که بهش پیشنهاد میکنه حبیب ابن مظاهر که قرت ابن قیس باشه، که من پاسخ حسین ابن علی رو ببرم و به عمر سعد بدم، بعدن فکر خودم رو میکنم. زمانی که قرت ابن قیس اومد پیش عمر سعد و پیام امام رسوند که امام فرمود مردم کوفه من دعوت کردم، من با دعوت مردم کوفه اومدم، اگر مردم منو قبول ندارن من بر میگردم. خب زمانی که پیام رو عمر سعد گرفت، یه نامه نوشت روز سوم محرم. خوب دقت کنید، نامه نوشت برای عبید الله ابن زیاد، چون در تاریخ داریم عمر سعد میخواست بین خودش و همچنین عبید الله ابن زیاد و آقای امام حسین درگیری نشه، جنگ نشه، مصالحه بشه، یا امام برگرده یا امام بیعت بکنه که مصالحه بشه، از اون ور عمر سعد به استانداری و حکومت ری و گرگان برسه. زمانی که امام فرمود مردم ما رو دعوت کردن، اگه ما رو قبول ندارن، بر رأی خودشون نیستن، ما برمیگردیم، میگن عمر سعد خیلی خوشحال شد و گفت که امیدوارم که خداوند مرا از جنگ با حسین ابن علی رها بکنه، معاف بکنه. اون وقت نامه‌ای نوشت عمر سعد برای عبید الله ابن زیاد، گفت که من زمانی که اومدم اینجا با لشکریانم پیاده شدم و قاصد فرستادم پیش امام و سوال کردم که برای چی اومدی، و امام حسین فرمود مردم برای من نامه نوشتن و نمایندگان خودشون رو پیش من فرستادن، و اگر الان منو قبول ندارن من برمیگردم. و عمر سعد هم این پیشنهاد رو داد به عبید الله ابن زیاد که حسین برگرده به همون جایی که اومد، یعنی به مدینه برگرده. بعد میان عبید الله ابن زیاد این نامه رو گرفت، خیلی ناراحت شد، گفت الان این در چنگ ماست، اگر از اینجا بره فرار بکنه ما به ایشون دسترسی نداریم. دوباره برای عمر سعد نامه نوشت عبید الله ابن زیاد که از امام حسین بخواد با خودش و تمام یارانش با یزید باید بیعت بکنه، هیچ راهی دیگه نداره، یا بیعت یا تن به کشتن. که عمر سعد دوباره این مطلب رو به امام ابلاغ میکنه و امام میفرماد ما با یزید بیعت نخواهیم کرد. عبید الله ابن زیاد مرا مخیر کرد بین دو چیز، بین ذلت و سعادت، ذلت بیعت با یزید، سعادت کشته شدن در راه حق. حیات ما و ذلت، ما و خاری، ما بیعت نخواهیم کرد، ما تن به جنگ خواهیم داد و به شهادت راضی هستیم. خب تا اینجا داشته باشید، انشاءالله نوبت بعد به شرط قید حیات اگر زنده ماندیم این بحث رو ادامه خواهیم داد. همه رو به خداوند بزرگ میسپارم، معجور باشید، سالم باشید، در پناه خداوند و آقا امام زمان زندگی رو سپری بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
ای بیکران شاه جهان، بگو ای بیکران جهان، ای بهترین زیباترین شورافرین مولا حسین علی شاه کربلا، حسین جان اولیا،
حسین مطلوب انسان و انسان مطلوب است، نمونه‌ای برای همه زمانها و همه نسلها، آنان که در پاسخ به هل من ناصر ینصرنی حسین لب فرو بستند و خاموشی گزیدند، شریک جرم یزید و یزیدیانند. از درون حسین تا فرصت دیگر، که در 44th منزل از این راه حسینی با شما خواهیم بود. خدای حسین نگهدارتان.
صدای آیین‌ها و هنرها.
پر از تحریرهای بی حیا تا کوچه باغ عاشقی ها بیا تا کوچه باغ عاشقی ها غزل آواز ما را بشنو ای دوست بشنو ای غزل آواز ما را بشنو ای دوست.
به نام خدا. سلام. در این برنامه آوازی را با صدای عبدالوهاب شهیدی همراه پیانوی جواد معروفی و ویولون همایون خرم در مایه ابوعطا برای شما عزیزان در نظر گرفته ایم. قطعه ضربی در این برنامه اجرا شده که جهانگیر ملک با تنبک همراهی و اجرای آن را بر عهده دارد.
Thank you. تکونه دل و دیده بران رنگی در هیچ یا هیچ فرسنگی نیست شد دست غمه که شست دل تنگی یا سر دشت خاورم سنگی نیست که خون دل و دیده برام رنگی در هیچ یار و هیچ فرسنگی نیست که از دست غمت نشست دل تنگی نیست جان جان
گوشه‌های حجاز و فرود را در مایه ابو عطا با اجرای عبدالوهاب شهیدی، جواد معروفی، همایون خرم و جهانگیر ملک شنیدید.
شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
از اون بالا تماشا کن، رازِ عشق به روی قلب من وا کن. خدایا سرد این پاییم، ببین دستامو می‌لرزه، ببخشی کل دنیا رو به این دوری نمی‌ارزه. فراموشت کنم درد، فراموشم کنی داغ تو، نزدیکی به قلب من مثل عطری که تو باغ. کسی غیر از تو با من نیست، بگیر دستامو ثابت کن که راهی از تو تا من نیست. خدایا من دلم قرصه، کسی غیر از تو با من نیست، بگیر دستامو ثابت کن که راهی از تو تا زمین داره مکافات. خدایا من دلم قرصه، کسی غیر از تو با من نیست، بگیر دستامو ثابت کن که راهی از تو تا من سی غیره.